الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وسلم الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين
اللهم صل
على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قم ارهم شيء صدر در مورد اینکه علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر ما داریم یک سری موانعی نسبت به یک سری تقریباتی ذکر میکنن برای اینکه بگن این علم اجمالی منحل نمیشه، منحل میشه. یکی اینکه ما علم داریم به اینکه اقل یا واجب است نفسیاً یا واجب است غیرین. خب بحثاش به جلسه قبل گذشت و بعضی از نکات بحثش هم تو جلسات آینده روشن‌تر میشه انشاءالله. یک تقریب دیگر این هست که ما بگیم که عقل وجوب نفسی داره. حالا این وجوب نفسیش چه استقلالی باشه چه زمینی باشه اون فرق نمی کنه. یعنی در واقع ما می دانیم وجوب نفسی عقل رو گرفته، نمی دانیم وجوب نفسی زائد بر عقل رو هم گرفته یا نگرفته. براءت نسبت به اون زائد از عقل جاری می کنیم. این تقریب دوم هست. این تقریب دوم رو گونه های مختلفی پاسخ داده شده. من حالا یک پاسخش رو که تو کلام شهید صدر مفصل تر بحث شده اون رو بحث میکنم. پاسخ های دیگرش به نظر من جوهرن این پاسخ ها به یه جا برمیگرده، خیلی تفاوت جوهری نداره. یکی فقط یک پاسخش رو بررسی میکنیم. یکی از پاسخش این هست که خب شما میگید عقل واجب است نفسیاً مستقلاً او فی ضمن الاکثر. اگر عقل وجوبش استقلالی باشد این وجوبش مطلقه، یعنی چه اکثر رو بیارید چه اون جزء زائد رو بیارید چه جزء زائد نیارید اون مطلوب شده و واجب آورده شده. ولی اگر در ضمن اکثر واجب باشه باید به انضمام جزء زائد آورده بشود، مقترن به جزء زائد آورده شود. بنابراین اگر مجرد از جزء رابع آورده شود امتصال تحقق پیدا نمی کنه. اقل مطلق و اقل مقید دو شیه. بنابراین اینجور نیست که ما یک قدر متیقنی داشته باشیم بگیم این مقدارش قطعا واجبه زائد بر این واجب نیست. نه، اونی که علم بش داریم خود همون مرجعه.
اینکه ایشون میگه نفسی خلاف
فرضه،
اینکه
عقل
قطعا وجوب نفسی داره،
نه خلاف، میخواد بگه که مشکل رو حل نمی کنه.
اگه در ضمن
اکثر
باشه دیگه وجوب نفسی که نداره.
نه، وجوب نفسی داره ولی ضمنیه، نفسی استقلالی نیست. نه، نفسیتش که سر از بین نمیره. خب حالا
به لحاظ وحدت مطلوب و اینا میفرمایید
که
دو چیز میشن،
یعنی در واقع حالا روشن میشه این بحث. بنابراین این تقریب بحث این هست که ما یک قدر متیقن در وجوب نداریم بگیم اقل واجب است. نه، خود همین اقل رو دو جور میشه تصویر کرد، اقل در ضمن اکثر یا اقل مطلق. اقل در ضمن اکثر با اقل مطلق دو گونه اقل هست و این با توجه به اینکه دو گونه اقل هست مشکل انحلال علم اجمالی، این باعث انحلال علم اجمالی نمیشه.
خب برای آقای صدر
به تناسب این بحث میگن این بحث باعث به اینه که ما حقیقت علم، حقیقت واجب ارتباطی رو روشن کنیم. وجوب ارتباطی درش اجزا مرتبط به هم وجوب پیدا میکنند. چطور میشه که یک وجوب ارتباطی میشه؟ تحقیق حقیقت وجوب ارتباطی رو شروع میکنم. ایشون در واقع سه تا مبنا در باره حقیقت وجوب ارتباطی ذکر میکنند. یک مبنا این هست که وجوب ارتباطی معناش اینه که هر جزئی از اجزا مقید به جزء دیگر واجب شده، این میشه وجوب ارتباطی. یه تقریب دیگه تقریب است که مرحوم آزیا دارن که ارتباطی بودن وجوب از ناحیه واجب نیست. واجب چه ارتباطی باشه چه استقلالی باشه یک شیه، ولی وقتی ملاک ما ملاک واحد باشه این میشه وجوب، وجوب ارتباطی. وقتی ملاک ما متعدد باشه این میشه وجوب استقلالی. حالا من این رو تو پرانتز عرض کنم، من واضحا شبیه همین نگاه رو در بحث عام مجموعی و عام استقراقی و عام بدلی مطرح کردن در مورد اینکه اون عموم که سه قسم داریم، عموم گاهی قد استقراقی، گاهی قد بدلی، گاهی قد مجموعیه، فارق بین این عموم ها چیه؟ آیا نفس تصور عام به سه شکل گونه گونه؟ ایشون اونجا هم همین مطلب رو مطرح کردن که نه، عموم سه شکل گوناگون تصور نمیشن. گونه های سگانه عموم ناشی از نحوه ملاک هست، اون ملاک اثر میگذاره در نحوه وجوب و این وجوب هست که واجب رو متعدد میکنه، یعنی گاهی اوقات انحلالی میشه عام استقراقی اگر باشه، گاهی اوقات غیر انحلالی میشه، حالا یا به نحوه عام بدلی یا به نحوه عام مجموعی. اینا چیزایی هست که ناشی از نحوه ملاحظه متعلق الحکم، یعنی نیست اونی که وجوب به او تعلق گرفته یه جوره، ولی همین به تبع وحدت و تعدد ملاک و بدلیت و مجموعی بودن ملاک و اینها حکم تغییر میکنن. خب آقای سرک اینجا مفصل وارد این بحث شدن در مورد کلام مرحوم آزیا، من وارد بحث نمیشم، همینجور مطلب درستم هست. حالا اینو به کلام خدای صد مراجعه کنید. این معقول نیست که حکم بدون عرض کنم موضوع، یعنی این تصویری که مرحوم آزیا داره تصویر ناتمامیه. یه این قلقلت های ما با کلام مرموهای صدر و نحوه نگاهشون به بحثم داریم، ولی دیگه من بحثاشو وارد نمیشم چون با اصل مطلب مرحوم آقای صدر موافقیم و از جزئیات بحث رو که خیلی تام نمیدانیم ازش میگذاریم.
این که به تبع ملاک واجب تغییر
بکنیم نه، میخوام بگیم به تبع ملاک چند جور تصور موضوع میشه، اینجور نیست که نه، ایشون میگه اصلا موضوع چیزاش متعدد نمیشه، یک جور واحد هست، اصلا تصوراتش واحده. یعنی در ناحیه به تعبیر دیگه موضوع و محمول، ما میگیم مثلا کل عالمن واجب الاکرام یا العالم واجب الاکرام، اینجوری حالا تو مطلقات در نظر میگیرین. این العالم گاهی قد استقراقی ملاحظه میشه، گاهی قد مجموعی ملاحظه میشه، گاهی قد بدلی ملاحظه میشه. این ملاحظات در ناحیه موضوع نیست، در ناحیه محموله. محمول باعث میشود حکم مختلف بشه. به تبع تعدد ملاک محمول مختلف ملاحظه میشه و محمول مختلف ملاحظه شدنش باعث میشه که سه گونه مختلف و حکم اینجا بیاد. نه، اینجور نیست، باید در ناحیه خود موضوع سه گونه مختلف ملاحظه بشه. تا موضوع مختلف ملاحظه بشه، محمول های مختلف نمیتونن به این موضوع عارض بشن. معروض باید گونه های مختلف داشته باشه تا عارض بتواند بر این گونه ها حمل بشه و عروض پیدا کنه. خب حالا اینه بحثه ایست که نمیخوام وارد بحثش بشم، یه مقداری دقت های خاصی داره. البته عرض میکنم من موازی ها اصلا فضای فکریش با فضای فکری که های صدر داره متفاوته. یکی از نکاتی که ما با آقای صدر چیز داریم، آقای صدر حرفای آقای آزیا رو تو فضای فکری خودش طرح نکرده، یه فضای خاصیشون داره. آقای صدر فضای فکری خودش اون حرف رو اصلا مطرح کرده و جواب داده. نمیخوام رو برده بحثش بشم. اون فضای کلی حاکم بر ذهن مرحوم آقای آزیا فضای ناتمامیه. بگذاریم، مرحوم آقای صدر
خب
اصلا نمیشه، نه باش مشکلاتی که هست اصلا تا تصور موضوع به گونه های مختلف نباشه حکم متعدد نمیتونه روی این موضوع داره. اصلا بحثای دقیقه داره، نمیخوام وارد بحثا بشم. مرحوم آقای صدر وارد بررسی وجه سومی هم مرحوم آقای صدر دارن در مورد حقیقت واجب ارتباطی که بعد عرض میکنم. مرحوم آقای صدر در مورد واجب ارتباطی وجه اول و دوم رو نقد میکنن. ما نقد وجه دوم رو کار نداریم، به نقد وجه اول میپردازیم. ایشون میفرمایند که واجب ارتباطی معناش مقید شدن هر جزئی به سایر اجزا هست. یعنی هر جزئی فی نفسه خودش وجود داره، جز اون فی نفسه هست، ولی وجوبش مقید به سایر اجزا هست. خب این توضیح هم میدن مرحوم آقای صدر که این مشکل مشکل دور نداره، ولی دلیل اثباتی ما برش نداریم که هر جزئی مقید به سایر اجزا هست. بعد ایشون توضیح میدن، میگن که نفس تقید هر جزء به سایر اجزا کافی نیست برای ارتباطی ساختن وجوبات. خب ممکنه ما ملاک های متعددی در اجزا باشه، ولی این ملاکات هر کدوم مقید به دیگری باشه. بعد ایشون مثال میزنن، ببین میگن ببینید نماز عصر مقید به این هست که قبلش نماز ظهر باشه. ما ممکنه تصویر کنیم که نماز ظهر هم ملاک و وجوبش مقید به این هست که بعدش نماز عصر باشه. حالا اینکه اگر این فرض رو کردیم که وجوب مقیده به این هست، وجوب ظهر هم مقیده به اینه که عصر بعدش بیاد، این باعث نمیشه که ما وجوب ظهر و وجوب عصر ارتباطی بشن. نه، دو تا وجوب هست ولی وجوبایی که مقیده به هم هستن. حالا من یه مثال عرفی تر بزنم که وجدانن روشن بشه که چجوریه. گفتم ببینید گاهی اوقات مطلوب ما شاد کردن زیده و مطلوب ما شاد کردن عمره. شاد کردن زید و عمر اگر به این است که این دو تا کنار هم قرار بگیرن، یه سفره بندازیم هر دو کنار هم بخوام سور بخورم، یک جلسه انسی باشه، این انس باعث بشه که اینا شاد بشه. خب شما اگر سفره انداختید و اینها رو شاد کردید، دو تا مطلوب رو تأمین کردید، ولی مطلوب تأمین این مطلوب در مورد هر یکی مقید به این تو یکی هم باشه. گاهی اوقات اینجوری میشه دیگه، اگر هر جزئی تأمین مصلحتی که نسبت به اون جزء هست مقید این هست که بعدش جزء دیگه هم بیاد، در کنارش جزء دیگه هم بیاد، خب این باعث نمیشه که اینا یک واجب واحد بشن، نه وجوبات متعدده متقیده میشن. این مطلب خب مثلا درستی هم هست، اشکاله های سردم اشکاله وارد میه. خب این بیان اول. بیان دومی که برای این که میگن حتما در واجبات ارتباطی اجزا باید مقید به هم دیگه باشد، اون این هست که یعنی شما یه مطلب در مورد واجبات ارتباطی روشنه، اون این که شما اگر هر جزئی رو بدون سایر اجزا بیارید هیچ فایده نداره، اون رضی که شاره از این امر داشته رو تأمین نمی کن. با توجه به این مقدمه تصور عقلی وجوب جزء سه شکل ممکنه، به تصور بدوی عقلی، یا جزء مقید به سایر اجزا واجبه، یا نه مطلق نسبت به سایر اجزا، یعنی چه سایر اجزا باشن چه سایر اجزا نباشن این جزء واجبه. شکل سومی که مهمل باشه، اهمال در مقام ثبوت معقول نیست، یعنی مطلوب واقعی اشاره یا بالاخره رو مطلق نفر یا مقید، اهمال گاهی اوقات در مقام اثبات ممکنه. اشاره اصل وجوب رو بیان میکنه، اما حالا قید و قید که آیا قید داره قید نداره اونا رو نمیخواد، در مقام بیان خصوصیات نیست، از یه اون همه مهمله بیان میشه، در مقام بیان و اثبات و اینا اهمال معقوله، ولی اراده ثبوتی اشاره به اصل یا رفته روی مطلق یا مقید. پس در مقام اگر روی میگید روی مطلق رفته، معناش اینه که هر جزء ولو جزء دیگر هم نیاید مطلوب اشاره تأمین شده است، در حالی که فرض این بود که هر جزء در صورتی مطلوب شارع رو تأمین میکنه که در کنارش سایر اجزا باشه. خب اینم خلف فرضه. پس بنابراین نتیجه اینه که هر جزء مقید به سایر اجزا باشه. خب این تقریب. حالا در مورد تقریب من قبل از اینکه به بیان آقای صدر بپردازم این رو نکته رو عرض کنم، با توجه به این دو تقریب دومی که اینجا هست و اشکالی که مرحوم آقای صدر به تقریب اول مطرح کردن که نفس مقید بودن ارتباطیت رو ایجاد نمی کنه، نتیجه این تقریب با توجه به اون اشکال آقای صدر این هست که مقید شدن هر جزء به جزء دیگر در واجبات ارتباطی شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست، یعنی باید هر جز مقید به جز دیگه بشه، ولی این مقدار کافی نیست برای اینکه ارتباطی کنه. ممکنه ارتباطی بکنه، ممکنه ارتباطی نکنه، ارتباطیت به یک ملاحظه دیگری نیاز داره. ولی خب همین نکته که شرط لازمه وجوب به ارتباطی تقید هر جز به جز دیگر است، همین رو ببینیم آیا تام هست یا تام نیست. آقای صدر اینجا در مقام اشکال برمیاد، ایشون میفرمایند که این تقریبی که شده بر مبنای یک نگاه خاصی در بحث اطلاق، در بحث اطلاق دو تا مبنا وجود داره. یه مبنا این هست که اطلاق یعنی لحاظ سریان حکم نسبت به جمیع حالات. فرض کنید ما میگیم عالم مطلقه، یه موقعی مطلق بودن عالم یعنی این که عالم ممکنه عادل باشه ممکنه فاسق باشه، اطلاق یعنی لحاظ سریان حکم، لحاظ سریان نسبت به حالت عادل بودن و عادل نبودن، لحاظ سریان نسبت به این دو حالت. خب این یک تصویر از اطلاق. یه تصویر دیگر هست، اون اینی که اطلاق یعنی عدم لحاظ یک قید خاص، یک امر عدمیه. اطلاق یعنی اینکه لحاظ تقید این مثلا عالم به قید عدالت یا فسق نشده باشه، عدم لحاظ القید این هست.
اونجا
لحاظ سریان، اون قسم اول تصویر در اطلاق اینه که اطلاق لحاظ سریان هست. یه جوری دیگه این هست که نه، اطلاق عدم لحاظ تقیده.
قسم اول تقید لحاظ شد یا نه؟
تقید نه، لحاظ سریان.
خب مگه میشه سریان لحاظ بشه بدون این که
لحاظ سریان؟ نه تو قیدیت. یه جوری این هست که اطلاق یعنی سریان حکم نسبت به جمعی حالات و صور ملاحظه میشه. یه موقعی هست نه، عدم لحاظ قید، که تو تعبیرات که تو کلمات آقایون گاهی اوقات از این دو مبنا هست با این تعبیر یاد میشه که آیا اطلاق جمع القیود است یا اطلاق رفض القیود است. اون که لحاظ سریان هست اون رو تعبیر میکنن اطلاق جمع القیوده،
یعنی قیود لحاظ میشن،
یعنی شمول حکم نسبت به همه قیدها در نظر گرفته میشه.
ولی اجمالا به اون
قیدها تصرف. حالا اجازه بدید بیان مطلب واضح تر میشه. اطلاق جمع القیوده یعنی این که این مطلق هم حالت هم در ظرف این قید هست هم در ظرف قید دیگر. یه موقعی هست نه، اطلاق رو رفض القیود میگیم، میگیم اطلاق به معنای این هست که هیچ قیدی همراه عام ملاحظه نمیشود، نه که همه قیدها ملاحظه میشود. دو تصویره، یه تصویری که همه قیدها همه صورتهای مختلف همراه اون مطلق ما ملاحظه میشه، یه جور تصویر برای اطلاق هست. یه موقعی هست نه، هیچی که از اون حالتها و قیدها ملاحظه نمیشه. آقای صدر میفرمایند که اگر ما این تقریبی که آقایون اینجا مطرح کردند که شما باید حتما حکم رو این موضوع به اصطلاح جزء رو مقید به سایر اجزا ملاحظه کنید، ایشون و الا این محظور پیش میاد که یا مطلق است یا مقید. این تقریب بر پایه این هست که اطلاق به معنای لحاظ سریان باشه و لحاظ سریان حکم، لحاظ سریان نسبت به جمعی حالات و محظور داره، پس بنابراین اطلاق نمیشه، باید تقیید باشه. ولی ما میگیم اطلاق عدم لحاظ قیده، اگر اطلاق رو عدم لحاظ قید دانستیم اینجا میتونیم قائل به اطلاق بشه. اینجا هر جزئی مطلق است، همراه اون قید اقتران به سایر اجزا و عدم اقتران به سایر اجزا ملاحظه نشده. ولی خب بحث در اینه که حالا که مطلقه، چرا حکم نسبت به حکم وجوب نسبت به صورتی که سایر اجزا نیامده اند تصریح پیدا نمی کنه؟ نه به جهت اینکه در ناحیه موضوع مشکلی هست، موضوع مطلقه، محمول ما که وجوب هست یک وجوب خاصیه، این وجوب چون یک وجوب ارتباطیه که به اصطلاح همه وجوبات اجزا از پشت هم به هم گره خوردن، به هم دیگه مشدودن، زهر و بعضی به بعض تعبیر میکنه آقای صدر، همه این وجوبها پشت به پشت هم به هم دیگه چسبیدن، این اشتداد وجوب یعنی به هم چسبیدگی وجوبات ارتباطی باعث می شود که وجوب هر جزء نسبت به صورتی که این جزء مقترن به سایر اجزا آورده نشود امتداد پیدا نکنه، ولی نه اینکه در ناحیه موضوع یک همچی قیدی وجود داشته باشه. خب حالا این بیانی هست که مرحوم آقای صدر اینجا بیان می‌فرمایند. برای روشن شدن این بحث به نظرم یه مقداری در مورد حقیقت اطلاق و اینکه آیا اطلاق جمع القیود است یا رفع القیود است باید صحبت کنیم. یک بیانی مرحوم ناینی در بحث اطلاق دارند. مرحوم ناینی می‌فرمایند که در مورد عموم هم ما نیاز به اجرای مقدمات حکمت داریم، مقدمات حکمت در مدخول عام ما نیاز داریم. اکرم کل عالمن که ما میگیم، این عالم ممکن است مراد عالم به نحو مطلق باشه، ممکن است مراد از عالم عالم مقید به یک قیدی باشه. اینی که مراد از مدخول عالم مطلق هست، این به برکت اجرای مقدمات حکمت در مدخول هست. تا در مدخول ادوات عموم مقدمات حکمت رو جاری نکنیم مشکل حل نمیشه، چون در واقع ایشون میگن که ادوات عموم دال بر استیعاب ما یراد من المدخوله، مراد از مدخول باید معین بشود، ادوات عموم میاد این مراد رو تعمیم میدهد و مقدمات حکمت در تعیین مراد از مدخول دخالت داره. تا مقدمات حکمت نباشه مراد از مدخول روشن نمیشه.
خب اینجا حاج آقا یک توضیحاتی مطرح می‌فرمایند. این توضیحات مشابهش در فرمایشات آقای صدر هم وارد شده، ولی نتیجه گیری مناسب از این بحثا رو آقای صدر نکرده، به یک آخر بحث به جای دیگه بحثا رو نشون برده. حالا من وارد فرمایشات آقای صدر رو اینها نمیشم، اصل خود این بحث رو دنبال میکنم. حاج آقا میفرمودن که ببینید در اکرم کل عالمه، یه موقعی شما میگید از عالم، عالم عادل اراده شده است. این قطعا مجازه که ما بگیم عالم و مرادمون عالم عادل باشه، این مجازه. دو مطلب گاهی اوقات با هم خلق میشه. گاهی اوقات ما میگیم و جا رجل من اقصى المدینه یسعا، میگید شما این رجل یک رجل خاصی بوده با یک سری خصوصیات خاصه، ولی اون خصوصیات خاصه رو ما با کلمه رجل افهام نمی کنیم. مجرد این که در عالم خارج اون رجل جایی خصوصیات خاصه داشته، باعث نمی شود که جا رجلون به معنای رجل مقیده به اون خصوصیات خاصه باشه. نه، اطلاق رجل و اراده رجل مقیده به غیر خاص مجاز قطعا. در مورد کل عالمن هم یه موقع شما میگید از عالم اراده عالم عادل شده، خب این مجاز. احتمال این که از عالم اراده عالم عادل شده باشه، این احتمال اثرات الحقیقی که اونو نفیش میکنه. یه احتمال دیگه اینجا هست که از عالم، عالم اراده شده باشه، ولی یک قیدی اینجا وجود داشته باشه، قید مقدر باشه. گاهی اوقات بعضی کلمات در تقدیر گرفته می شود، به تعبیر ابن مالک و حذف ما یعلم و جائزون، حذف ما یعلم جائز هست. خب اگر این باشه، اصل عدم تقدیره. جایی که ما شک می کنیم که تقدیر در کار هست و تقدیر نیست، اصل عدم تقدیره. جایی که تقدیر هست رو در اصطلاح ادبی گاهی وقت مجاز در حذف میگن. اصل اصالت الحقیقی هست که نافی در مجاز در کلمه است. اصل اصالت الحقیقی هست که نافی مجاز در حذف. یه جور دیگر این هست که نه در عالم تجوز اراده شده باشه، نه در مدخولش تقدیر گرفته شده باشه، مقدر باشه، مجاز در اسناد باشه. گاهی اوقات میگن اسناد و شیء لا غیر ما هو له، که مجاز در اسناد هست. خب اگر این احتمال هم باشه، یعنی حکم برای عالم عادل باشه ولی در مقام اسناد لفظی ما حکم رو به عالم نسبت بدیم، خب اونم مجاز در اسناد هست. اصالت الحقیقه اقتضا میکنه اسناد ما اسناد حقیقی باشه، اینکه اسناد اسناد مجازی باشه مخالف با اصالت الحقیقه است. پس بنابراین اگر ما این اصول لفظیه رو جاری کردیم، تجوز در کلمه، تجوز در حذف و تجوز در اسناد رو با اصول لفظیه نفی کردیم، دیگه نیاز به چیزی نداریم. معناش این هست که مراد از عالم، عالم بدون قیده. کل میاد این عالم بدون قید رو تعمیم میده، بنابراین مجرا مجرای یا نیازی نیست به اجرای مقدمات حکمت. خب اینجا این سوال هست، اگر بیان شما این هست، پس جای مقدمات حکمت در مطلقات چیه؟ وقتی ما میگیم اکرم العالم، شما میگید این عالم مطلقه، با اکرم کل عالمه فرق داره. این چه شکلیه؟ پاسخ مطلب اینه که مقدمات حکمت در مفاد افرادی کلمه دخالت نداره، بلکه در جای مقدمات حکمت جای دیگریه. توضیح ذالک من برای اینکه مطلب واضح تر بشه به صورت قضیه حملیه عبارت رو ذکر میکنم. یه موقع شما میگید کل عالم واجب الاکرام، یه موقع میگید العالم واجب الاکرام. العالم واجب الاکرام، این قضیه به اصطلاح منطقی ها سور درش ذکر نشده، سور کلیت و جزئیت ذکر نشده. قضیه ای که سور درش ذکر نشده باشه مفادش قضیه مهمل است. قضیه مهمله هم با قضیه کلیه سازگاره هم با قضیه جزئیه. وقتی میگیم الحیوان و انسانون، این قضیه صادقه، چون بعضی از افراد حیوان انسان هست. وقتی میگیم که الحیوانو و مثلا الانسانو حیوانون، اون هم درسته، چون به نحو کلی انسان حیوانه. قضیه مهمله هم با قضیه جزئیه سازگاره هم با قضیه کلیه. مقدمات حکمت جایگاهش چیه؟ جایگاهش اینه که قضیه مهمله رو به قضیه کلیه تبدیل میکنه، یعنی همون مفادی رو که سور قضیه به دلالت لفظیه افاده میکند، مقدمات حکمت همون رو به دلالت آیون عقلیه تعبیر میکنن. و من عرضم اینه که مقدمات دلالت عرفیه فراموش خیلی مهم نیست، به دلالت بفرمایید عقلیه یا دلالت عرفیه، مقدمات حکمت افاده سور کلیه رو میکنه. یعنی مفاد مقدمات حکمت با مفاد سور کلی هیچ فرقی نداره، هر دو یه چیز رو افاده میکنن، در جوهر قضیه که افاده میکنن یک شیه، ولی خب یکیش با یک ادوات لفظیه، یکی با سکوت. سکوت از قید ادوات جزئیت و سور جزئی دال بر این هست که به نحو کلی اراده شده. حالا به چه نحو، بحثاش رو بحث مطلق و مقید بیان خواهد شد.
تطبیق شناسان در اکرم العالم چجوری
شد؟ ما در العالم و واجب الاکرام، العالم و واجب الاکرام ممکنه بعضی از افراد عالم واجب الاکرام باشن، ممکنه همه افراد عالم واجب الاکرام باشن. مقدمات حکمت میگه همه افراد عالم واجب الاکرام هم. همون مفادی که اگر کل ذکر میکردیم همونو میرسوند،
خاص مانده داشته.
میگن که عرفن ولو بین خاص و عام تفاوت هست، هر دوشون دوتا اعتبار متباین هستن، ولی عرف سکوت رو برای افهام عمومیت حکم کافی میدونن، ولی برای افهام خاص بودن حکم و عدم شمول حکم نسبت به بعضی افراد موضوع نیازمند دال اثباتی میدونه عرف. دال سکوتی و دال عدمی رو کافی نمیدونه و این شکلیه. نه حالا نه اصلا آقایون میرزاینایی، این دو نگاه کاملا متفاوت به جایگاه مقدمات حکمت هست. میرزاینایی مقدمات حکمت رو در مفاد افرادی دخیل میدونه، ولی با این نگاهی که ما کردیم مقدمات حکمت در مفاد ترکیبی جمله دخالت داره، نه در مفاد افرادی. حالا این بحث رو انشالله فردا و تطبیقش بر بحث رو فردا دنبال میکنیم.
ایشون نمیخواد بگه که شاره مثلا در مقام بیان قیود عالم بود سکوت کرد مثلا اون مطلق.
نه، ایشون مقدمات حکمت رو جایی که کلن باشه جاری میکنن. ایشون میگه کلن باشه مقدمات حکمت لازمه. ما با این بیانی که گفتیم جایی که کل است که مقدمات حکمت نمیخواد، مقدمات حکمت کلیت رو میخواست اثبات کنه. ایشون میگه مقدمات حکمت کلیت اثبات نمیکنه. مقدمات حکمت چیز دیگری رو میخواد اثبات کنه. اون چیز یعنی در واقع ایشون دو گونه مقدمات حکمت رو برش جایگاه کردن قائله، یکی در مدخول یکی در کل افاده ایشون. حالا این ادامه بحث رو فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله و سلم.